نیستیم. آیا در سبک خاصی باید کار کنیم؟ چه سبکی کار کنیم؟ یا میگن ما تئوری و هارمونی رو بلد نیستیم ولی میخوایم مثلا در سبک راک کار کنیم. اینکه شما در ابتدای راه بدون هیچ آگاهی بگید من میخوام فلان سبک رو کار کنم کاملا اشتباهه. نکته مهم اینه که شما در طول فرایند یادگیری سعی کنید سبکتون رو و استایلی که میخواید ادامه بدید رو انتخاب کنید. دلیلش هم اینه که شما در طول فرایند یادگیری با فضای مختلفی آشنا میشید و اتفاقاتی براتون میفته که ممکنه سبکتون تغییر بکنه و اصلا اون چیزی نباشه که شما در ابتدا قصد یادگیری اون رو داشتید. ما خیلی از بچه‌ها رو داشتیم که به قصد یادگیری پاپ وارد شدن ولی در طول مسیر به این نتیجه رسیدن که سبک ترپ براشون مناسب‌تره و کلاً منحرف شدن از تصمیم ابتداییشون. پس همیشه در طی مسیر این کار رو انجام بدید. شما کار خودتون رو شروع کنید با تئوری و هارمونی موسیقی و در طول مسیر خود سبک هم میاد و کم کم کاملاً میفهمید باید چطور سبکتون رو انتخاب کنید. نکته مهم دیگه اینه که شما وقتی سبکتون رو انتخاب کردی دیگه از این شاخه به اون شاخه نپرید. چرا که برای یادگیری خوب و تبحر عالی در هر سبک شاید نیاز بشه سالهای زیادی رو زمان بذارید و اگر بخواید از این شاخه به اون شاخه بپرید هیچ کدوم از این سبکایی که انتخاب میکنید رو نمیتونید با قدرت ادامه بدید و دلیلش همینه که شما نیازه که روی یک سبک خاص متمرکز باشید تا اون رو به نقطه خوبی برسونید. وقتی در اون سبک به نقطه خوبی رسیدید به لحاظ سازی به لحاظ نوازندگی میتونید سبک‌های دیگر رو هم امتحان کنید. خب الان سوال پیش میاد که چه موضوعاتی میتونه به ما در انتخاب سبکمون کمک کنه؟ اولین موردی که وجود داره بحث علاقه هست. ببینید آهنگایی که گوش میدید، آرتیستایی که اونها رو دنبال میکنید در چه سبکایی هستن؟ پلیلیستی که دارید بیشتر شامل چه سبکایی از چه خواننده‌هایی هست؟ نکته دومی که خیلی مهمه اینه که راجع به اون سبک تحقیق کنید، الگوهای یادگیری اون سبک رو در بیارید، راجعش تحقیق کنید، جستجوگر باشید، در گوگل تایپ کنید راجع به اون سبک، یه مقدار اطلاعات به دست بیارید و ببینید آیا واقعا فقط از شنیدن اون سبک خوشتون میاد یا با چالچولا و چالش‌هایی که در ساخت اون سبک و موسیقی وجود داره هم اوکی هستید و میتونید توی اون سبک فعالیت کنید. یا اگر نوازنده هستید حتما چند تا قطعه از اون سبک رو بنوازید ببینید اون ارتباط و حسه در شما شکل میگیره یا خیر. حالا وقتی سبک رو انتخاب کردیم چیکار کنیم که این قوی تر بشه و روز به روز ما رو به فرد موفق تری در اون سبک تبدیل کنه؟ یکی از عواملی که بسیار بهتون کمک میکنه موزیسین بهتری در اون سبک بشید گوش دادن مداوم و پرتکرار موسیقی های خوب در اون سبک هستش. البته برای ایجاد خلاقیت میتونید هر از چندگاهی یه سری موزیک از سبک های دیگه اما موسیقی های خوبشون رو انتخاب کنید و گوش بدید که خلاقیتتون بیشتر هم بشه. میتونید در اون سبک نوازندگی کنید که بازم فضاهای بیشتری توی ذهنتون میاد و اینها مواردی هستند که شما رو در سبکی که کار میکنید میتونه روز به روز قوی تر کنه. خب اگر بخوای بحث رو جمع‌بندی بکنیم چند تا نکته هستش که شما رو در یک سبک در انتخاب اون و در ادامه در قدرت پیدا کردن در اون سبک میتونه یاری کنه که مهمترینش پیگیر بودن و مطالعه و آموزش دیدن در اون سبک هست. به یاد داشته باشید همیشه موزیسیانی موفقه که هر روز در حال ارتقاء خودش باشه و یادگیری رو هیچ زمان متوقف نکنه. در کنار اون نوازندگی در اون سبک و همینطور گوش دادن به موسیقی های خوب در اون سبک هم به شدت میتونه به شما کمک کنه که توی اون سبک فرد موفق تری بشید. نوازندگی رو حتما جدی بگیرید اگر میخواید یک سبک رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنید. دلیلش هم اینه که شاید شما قرار بشه در یک گروه نوازندگی کنید، در یک گروه راک، در یک گروه پاپ و اینجا نیازه که شما با فضا و حس و حال اون سبک ارتباط بگیرید، بتونید چند تا قطعه رو در اون سبک نوازندگی کنید و اینجاست که نوازندگی به عنوان برگ برنده براتون کار میکنه.
پایان برنامه امروز تار و تنبور میرسیم. از همراهی دلگرم کننده و گوشهای مهربانتان ممنونیم. امیدواریم نغمه‌هایی که شنیدید دلهایتان را روشن کرده باشند و لحظه‌هایتان را شیرین تر ساخته باشند. تا فردا همین ساعت براتان آرامش و لبخند آرزو میکنیم. یادتان نره زندگی زیباست وقتی با موسیقی، مهر و امید همراه باشه. لحظاتتان آرام، دلتان خوش و خداحافظ تا فردا.
برنامه پارسیگویان، برنامه ایست که در جدول امروزی رادیو دری نوبتش رسیده تا به شما تقدیم شود. این شما و این برنامه پارسیگویان.
خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند پارسی گویان. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. زبان فارسی نامت بلند، در جهان هموار مانی بی‌گزند. غنای ادبیات فارسی که سرشار از تلمیحات، تعابیر و ظرایف شوق‌انگیز و منطبق و سازگار با فطرت انسان هاست، در دنیای امروز همچنان جان و روان مخاطبان و علاقمندان خود را تحت تأثیر قرار می دهد و بدون شک زبان فارسی یکی از خوشاهنگ ترین زبان هاست که گوش کسانی را هم که به این زبان مسلط نیستند می نوازد. در این بخش از برنامه پارسیگویان دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به جستجوی واژه ایران در دیوان شاعران و سخنوران پرداختند. با هم بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض میکنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. سخن ما از ایران بود و از قدیم بودن نام ایران و این قدمت رو در دیوان شاعران و سخنوران جستجو میکردیم و البته هر بار به یک نمونه دیگر از منابع تاریخی هم اشاره‌ای داشتیم. در این برنامه و در ابتدا میخوام باز یک اشاره‌ای بکنم. شهر دربند شهری در قفقاز جنوبی و امروزه در داغستان که یکی از توابع روسیه است قرار داره. بنای این شهر رو به قباد یکم و فرزندش خسرو انوشیروان از پادشاهان ساسانی نسبت میدن. در شهر دربند چند تا کتیبه فارسی وجود داره، یعنی سه تاش مشهورتر از همه است. یکی کتیبه مرمت مسجد جمعه این شهر، اینا به فرمان شاه عباس صورت گرفته، و یکی کتیبه فرمان ساخت مسجد شاه عباسه، و کتیبه سوم کتیبه‌ای که فرمان لایروبی چشمه‌های اونجا یا رودخانه‌های اونجا رو در دوره صفوی صادر کردند. در کتیبه مرمت مسجد جمعه این دو بیت رو ما میتونیم ببینیم: به فرمان شه جمشاه عباس که صد اسکندر او را هست چاکر، غلام درگهش حیدر قلی ساخت چون این صدی بگردید از فلک سر. خب این مربوط به 400 سال پیشه. 400 سال پیش در زمانی که امپراتوری روسیه تازه داشت قدرت میگرفت، شاه ایران میره در شمال غرب شاهنشاهی ایران که اون زمان اونجا بوده، این کتیبه رو نصب میکنه و قدرت نمایی میکنه و این کتیبه امروز به یادگاره. حالا این شاه در منابع ما به چه اسمی اون رو میشناسیم؟ شاه عباس رو، همونیه که در نامه‌ها و مکاتباتی که با سران کشورهای دنیا و با رؤسای کشورهای دنیا مینوشت، خودش رو پادشاه ایران زمین معرفی میکرد. و در همه منابع در دوره صفوی این دوره رو، یعنی ما به این واژه‌ها برخورد میکنیم: ولایت ایران، مملکت ایران، ایران زمین، ممالک ایران. مثلا در لب و تواریخ که آغاز سلسله پادشاهی صفویه رو بیان میکنه اینطوری میخونیم که میگه که اول پادشاهی که از این دودمان عالی شان بر تمام ممالک ایران حکم فرمود، عارفی شاهنامه خان بود که و الاخر. پس چنین میگه، میگه ممالک ایران. و نمونه های فراوانی هست که هر دفعه من یکی دوتا نمونه هم اینجوری علاوه بر دیوان شاعران اشاره میکنم.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی تری آسمان، ای ستاره باران، زخمی عشقی بزنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری بزنم وقتی صدایت سنگر به خواب کوچه ی عاشق دطر لاله ی قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی رانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
و اما امروز میخوام ایران رو در شعر اوحدالدین کرمانی برای شما عرض بکنم و خدمتون عرض بکنم. اوحدالدین حامد ابن ابوالفخر معروف به اوحدی کرمانی، وفاتش در 635 قمری اتفاق افتاده. اوحدالدین کرمانی یا اوحدی کرمانی از شاعران و صوفیان و رباعیگویان مشهور سده ششم و هفتمه. در عمرش گشت و گذار فراوان کرده، در جوانی به بغداد رفته، از اونجا به ترکیه امروزی رفته. رباعی‌های زیبا و دلکشی داره و به همین خاطر رباعی‌های اون رو گاهی اوقات با شاعرانی چون خیام و مولوی و بابا افضل و عطار و دیگران اشتباه گرفتن و می‌بینیم در سایر دیوان‌ها هم هست. رباعیاتش در استانبول به زبان ترکی هم اونجا ترجمه شده و علاقمندانی در خارج از ایران داره. در یک رباعی از اوحدی کرمانی می‌بینیم که اوحدی حسب و نسب خودش رو بیان می‌کنه و چنین میگه که اجداد من از صدور ایران بودند. اجداد من از صدور، صدور یعنی از بزرگان ایران بودند. تقدیر که هر یکی سلیمان بودند. باید که به نفس خود کسی باشم من، ما را چه از آن فخر که ایشان بودند. این در واقع همونه که میگه که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. میگه اجداد من از صدور ایران بودند، تقدیر که هر یکی سلیمان بودند. باید که به نفس خود کسی باشم من، ما را چه از آن فخر که ایشان بودند. هرچی اونها بودند به من ربطی نداره، من باید خودم کسی باشم. و شاعر دیگر که باز در شعرش نام ایران رو داریم، فلکی شروانیه یا شروانی، ابو النظام محمد فلکی شروانی، شاعر دهه های نخستین از سده ششمه که حدود 540 یا 580 یا در این حدود میگن از دنیا رفته، از پارسی گویان برجسته شروان و قفقاز جنوبیه. نامش نجم الدینه یا افسه الدینه و تخلصش فلکیه. چرا فلکی؟ به خاطر اینکه علاقمند بود، تحصیلاتی در حوزه نجوم داشت و ستاره شناسی داشت. شاعر نکته سنج و نغزگویی هست و در زمان او شاعران بزرگی در منطقه شروان زندگی می‌کردند و با این شاعران هم به اصطلاح هم دوره بوده. و من اگر خاطر مبارکتون باشه و برنامه پارسیگویان رو پیگیری کرده باشید، در زمان معرفی شاعران منطقه شروان از اون اسم بردم و به تفصیل در یک برنامه نام بردم. در اینجا میخوام عرض بکنم که یعنی شاید تکرار باشه که او اهل شماخیه در شروان بوده و از ستایشگران و مداحان درگاه شروانشاهان بوده، معاصر خاقانی بوده و او هم البته مانند خاقانی از زادگاهش آزرد خاطر میشه، میاد به تبریز و در همونجا هم از دنیا میره و در مقبرت و شعرای تبریز در کنار 400 تن از شاعران پارسیگوی امروز مدفونه. اشعار زیادی از او به جا نمونده، حدود 2000 بیت در قالب‌های قصیده و غزل و ترکیب بند و رباعی از فلکی شروانی به جا مونده. در یک قصیده‌ای که در مدح منوچهر ابن فریدون شروانشاه چنین از ایران نام برده: فخر الدین خاقان اکبر کاسمان چون بیندش، گویدان جاه و جلال و امر و فرمانش نگر. خسرو ایران منوچهران که در شأنش خرد، گفت سبحان الله آن رای جهانبانش نگر. و چنین میبینیم در شعر فلکی شروانی از ایران نام برده شده. فلکی شروانی که اهل شروان بوده در منطقه قفقاز جنوبی که امروز متاسفانه از ایران جدا افتاده و پاره ای از پیکر جدا افتاده ایران است. شما را به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
در این بخش از برنامه پارسیگویان گفتگو داریم با خانم دکتر نجمه دوری، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس، و میخواییم پیرامون زبان و ادبیات فارسی و وضعیتش در ایران و جهان با ایشون به گفتگو بنشینیم. سلام به شما خانم دکتر دوری و خوش آمدید به پارسیگویان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
در دانشگاه تربیت مدرس شما تدریس میکنید، میخوام به عنوان اولین سوال بپرسم چقدر علاقه هست برای یادگیری زبان ادبیات فارسی برای ایرانیان و غیر ایرانیان؟
بله، ما در دانشگاه تربیت مدرس خوشبختانه هم دانشجوی ایرانی و هم دانشجوی غیر ایرانی داریم و توی این سالهای خدمت من که خوشبختانه تا الان 20 ساله که خدمتگزار زبان و ادبیات فارسی هستم، چه در حالا خود کشور و چه در خارج از کشور، میبینم که با وجود این که خب علوم انسانی یک مقداری بازار کسب و کار کمتری نسبت به سایر رشته ها داره، ولی علاقه مندی به زبان فارسی و ادبیات فارسی هرگز در این سالها کم نشده، بلکه خوشبختانه روز به روز بیشتر بهش علاقه مند میشن و به خصوص دانشجویان خارجی ما میبینم که از کشورهای مختلف همیشه علاقه مند به زبان فارسی، فرهنگ ایرانی، با شور و شوق فراوان میان و متقاضی هستند و در رشته های مختلفی که به ایران شناسی یا زبان فارسی مربوط میشه ثبت نام میکنند و مشغول تحصیل میشن.
چه فکری شده برای اون عزیزانی که حالا ایرانی هستن، میان در این زمینه تحصیل میکنن، بعد فارغ التحصیل میشن و خب شما هم اشاره کردید که بازار کاری هم ندارن، آیا فکری برای این دوستان شده؟
بله، خب ما خودمون یکی از دغدغه های اصلیمون این مسائل هست، به خاطر اینکه میبینیم دانشجویان با رتبه های بسیار خوب در دانشگاه پذیرفته میشن، مخصوصا دانشگاه های حالا برتر ایران مثل همین دانشگاه تربیت ما در دانشگاه تهران. عموما دانشجویان با رتبه‌های تک رقمی میان، با شروع شوق بسیار سالها درس میخونن کارشناسی ارشد و دکتری و بعد خب وقتی خبر میرسه به ما که اینها جذب مراکزی آنگونه که شایسته است، یعنی که کار فرهنگی بکنن، نشدن یا هنوز منتظرند و در آزمون‌های مختلف شرکت میکنن برای اینکه جایی پذیرفته بشن، خب مسلما ما هم آزرده میشیم، همین که ناراحت میشیم از اینکه چرا محصول کارمون، گلهای باغمون اینگونه به دنبال کار باید باشن.
چه کاری میشه کرد؟
ما برای این کار در انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی بارها با همکاران رایزنی کردیم و حتی در مراجع بالاتر در خود وزارتخونه و جاهای دیگه صحبت‌هایی کردیم مبنی بر این که چرا کاری صورت نمیگیره که ما بتونیم به اندازه نیازمون به پرورش متخصص بپردازیم، یا اینکه الان بازار بسیار خوبی وجود داره برای این در مقطع ارشد و دکتری برای آموزش زبان فارسی در خارج از مرزها استفاده کنیم. من بارها تو سفرهایی که داشتم متوجه شدم که در جاهایی افراد زیادی متقاضی یاد گرفتن زبان فارسی هن، ولی شخصی که اونجا داره بهشون تدریس میکنه اصلا متخصص نیست در این زمینه، مثلا رفته توی اون کشور دانشجوی پزشکی بشه. خودم در اسپانیا لااقل اینو دیدم، دانشجوی پزشکی بدون اینکه هیچ اطلاعی از اصول اولیه دستور زبان فارسی داشته باشه، فقط به خاطر اینکه زبان مادریش فارسی بود مثلا اونجا تدریس میکرد. و ما خیلی دلمون میخواد در این زمینه کارهای انجام بگیره که هم کمک کنه به رشد زبان فارسی در سراسر جهان، همین که این فارغ التحصیلای ما جایی که شایسته هست به کار گرفته بشن.
انشالله. برای پایان گفتگو اگر چیزی به خاطرتون میاد میخوام شما بفرمایید و من یک سوال دیگه هم از شما دارم.
خواهش میکنم. من فقط نکته ای که دغدغه ما هست و دوست داریم در موردش صحبت کنیم بیشتر اینه که زبان و ادبیات فارسی هویت ما و در کنار فرهنگ ایرانی همیشه خوش درخشیده و خواهد درخشید و کشورهایی در این زمینه با ما همراه و همدل بودن در طول تاریخ شکلگیری این کشورها و در پهنه هستی مثل کشورهای فارسی زبانی که در اطراف ما هستند و ما ظرفیت‌های خیلی زیادی داریم برای اینکه در کنار این کشورها قرار بگیریم و زبان فارسی رو هرچه بیشتر بارور کنیم. و اگر ما معتقدیم که فرهنگ بسیار غنی داریم که داریم و زبان فارسی ظرفیت بسیار بالایی داره که دارد، پس اجازه بدیم که دیگران هم از این ظرفیت بالای فرهنگ ایرانی، زبان فارسی بهره‌مند بشن و در واقع با افزایش تعاملات بین المللیمون در آموزش زبان فارسی و توسعه فرهنگ ایرانی این مهم رو به گوش همه برسونیم.
انشالله. با همه کاستی‌هایی که به اون اشاره کردید و چالش‌هایی که هست، وضعیت زبان و ادبیات فارسی رو در جهان چطور ارزیابی می‌کنید خانم دکتر دوری؟
از نظر محبوبیتش که بسیار عالی، من هم به چشم خودم دیدم هم از همکاران دیگر شنیدم که از نظر محبوبیت بسیار عالی هست، ولی از نظر اینکه تلاش‌هایی که توسط خود ما متولیان این زبان باید انجام بگیره، باید بگم تا اون استانداردهای مورد نظر و با توجه به کشورهای دیگری که شاید تمدنشون حالا کوتاه‌تر از تمدن ما باشه یا ظرفیت‌های کمتری داشته باشن ولی دارن بیشتر تلاش میکنن، بیشتر هزینه میکنن، در این زمینه من معتقدم هنوز هم باید بیشتر کار کنیم و میبینم که مسئولین کشور هم دغدغه‌مند هستن. بارها دیدید که در اخبار یا در موارد دیگه گفتن، ولی راهکارهای عملی هنوز نیازمند تلاش بیشتری هست برای این کار. من به عنوان یک خدمتگزار زبان فارسی و یک معلم دغدغه‌مند خواهش میکنم که حالا از رسانه هایی مثل رادیو، مثل صدا و سیما این رو هرچه بیشتر پیگیری کنن تا صدا انشالله به گوش بالاترها برسه، که البته مطمئنم اونها هم دغدغه‌مند هستن، و بیشتر تلاش کنن در زمینه آموزش زبان فارسی در خارج از مرزها و تسهیلاتی که فراهم بشه برای استادانی که اعزام بشن و دانشجویانی که از آن سوی از همه جای جهان میخوان بیان به ایران، باز تسهیلاتی باشه که خیلی زود بهشون پذیرش ها داده بشه و بیان اینجا مشغول بشن، چون اینها همگی دانشجویانی که میان ایران درس میخونن، همگی سفیران فرهنگی هستن که بعد از ایران میرن و این زبان فارسی رو، فرهنگ ایرانی رو میبرن به کشورهای خودشون. پس در هر دو این زمینه ما اگر کار کنیم موفق خواهیم بود.
انشالله. سپاسگزارم از شما خانم دکتر نجمه دوری، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس، که در گفتگو با پارسی گویان شرکت کردید.
منم متشکرم، ممنونم و شما رو خدا میسپارم.
خدا نگهدار. از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، از جنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو، همراه مولانا بروم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی، در جام جم می بینمت سعی و جامی می شدم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شدم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ماری، ای باجه باجه از عشق خط خط تو امانت، آری تهم تنانی در عرصه
شنونده های ارجمند. برنامه چوکی داغ تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
به بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد حملات آمریکا به افغانستان بعد از 11 سپتامبر، سخنان امیرخان متقی در مورد تحریم‌های سازمان ملل، افزایش صادرات افغانستان، اظهارات عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد حمله رژیم اسرائیل به قطر و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. دوستان، برنامه این هفته چوکی داغ را با سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آغاز می‌کنیم که در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001 اعلام کرد که این رویداد هیچ ارتباطی به افغانستان نداشته و از آن به عنوان بهانه‌ای برای اشغال این کشور استفاده شده.
واقعیت امری است که واقع 11 سپتامبر مربوط به افغانستان نبود و یک قضیه بود که بیرون از مرز افغانستان رخ داد و همچنان با امکاناتی که از توانایی افغانستان بیرون بود و همچنان از تحریزی که از شرایط افغانستان دور بود رخ داد. ولی متاسفانه در او زمان آمریکا و حکومت وقت آمریکا بدون از اینکه تحقیق درست در این مورد کرده باشند یا واقعیت های عینی را مد نظر گرفته باشند، افهام و تفهیم اولویت داده باشند، امارت اسلامی افغانستان را متهم ساخت که گویا یا مسئول هستند یا افغانستان مسئولیت از این دارد و در کل به یک نوع افغانستان را وانجوی کرده تحت اشغال قرار داد که واقعا هم آوان بسیار سختی بود برای افغانستان، ولی پیامد ملموسی به آمریکا هم نداشت. آنها را هم و کاری که 20 سال کردن، زحمات را که کشیدن و مردم کشی کردن و مردم افغانستان را با رنج و مشکلات مواجه ساختن، نتیجه ای نگرفتن و ما دیدیم که بنا کامی پس از افغانستان خارج شد.
بله، اینکه آمریکا به دنبال بهانه بود که به افغانستان حمله کنه جای شک نیست. ولی آقای مجاهد، در زمان حمله آمریکا به افغانستان گفته شد که اسامه بن لادن در افغانستان نیست. ولی حالا اگه بخوایم از شما سوال کنیم که آیا در زمان حمله آمریکا اسامه بن لادن در افغانستان بوده یا خیر؟ پاسخ شما چیست؟
اسامه بن لادن در زمان امارت اسلامی افغانستان و افغانستان نامده بود. او در زمان جهاد علیه شوروی در افغانستان بود، سالیان دراز در صفوف مجاهدین فعالیت داشت و همچنان باز در زمان حکومت استاد ربانی به او از سودان پس دعوت داده شد که بیاید به افغانستان و همچنان تابعیت افغانستان برش داده شد از طرف حکومت زمان. و بعد از امارت اسلامی افغانستان که به میان آمد، ما با یک حالت مواجه شدیم که اسامه بن لادن در کوههای ننگرهار زیست داشت و ما زمانی که ننگرهار فتح شد از طرف نیروهای امارت اسلامی افغانستان دیدیم که مجاهدین عرب در اوجه هستند و اسامه بن لادن در اوجه هستند. طبعا باز به خاطر ملحوظات امنیتی و از به خاطر از اینکه کنترل درست‌تر بالای تمام قضیه داشته باشیم، امارت اسلامی تصمیم گرفت که آن اسامه بن لادن به قندهار انتقال بدن و اوجه برشان مکان بود و باش تهیه بسازند. ولی کاملا در تحریم به سر می برد. اون زمانم او از فعالیت‌هایشون محروم بودن، از سفرها محروم بودن و در محافظت نیروها قرار داشتن. ای که باز قضیه مربوط به او دانسته شد، ما هم تعجب کردیم و باز هم تکرار میکنم که بر خود سطحی با قضیه شد و در کل افغانستان که هیچ نوع دخیل در این قضیه نبود ملامت دانسته شد و قربان شد.
خب پس شما اسامه بن لادن را مخفی کرده بودین؟ راستی آقای مجاهد، همون وقت صحبت شد که حکومت شما در همون دوره اول تقاضای حکومت آمریکا را برای تسلیم بن لادن رد کرده بود. آیا واقعا همون زمان چنین درخواستی از شما شده بود؟
ولی ما با یک نوع بدمعاشی آمریکا مواجه شدیم. آنها بدون مقدمه خواستار ازی شدن که اسامه بن لادن تسلیم آنها کنیم و امارت اسلامی افغانستان روی پرنسیپ‌های دینی و اصولی نمیتونست چنین کار بکنه. آنها امارت اسلامی افغانستان برشان پیشنهاد کردن اگر شما اتهام دارین ما دو راه را داریم، اولی که شما در محاکم افغانستان قضیه را دنبال کنین، بالایش ادعا بکنین، ما این قضیه را کاملا به شفافیت بررسی میکنیم در محاکم خود. اگر شما باز مطمئن نیستین موضوع رسمیت و گپا بوده، باز محکمه مشترک سه کشور ساخته شده که عربستان سعودی باشه، کشور دیگر اسلامی و افغانستان عضویت داشته باشه، سه دولت تک محکمه مشترک بسازه قضیه را دنبال بکنن. ولی که ما او را بسته به کسی بسپاریم، نه ما چنین تعهدی به کدام کشور داشتیم و نه از اصول اسلامی و پرنسیپ‌های اسلامی ما چنین جوازی را داشتیم که همچین کاری را بکنیم. از خاطر ما با یک مشکلی مواجه شدیم که آمریکا اصلا نمیخواست موضوع و قضیه راه حلی پیدا بکنه، بلکه به گونه فشار و به گونه که یک طرفه فیصله بکنه خواستار ازی بود که باید قبول داده شد که کار خلاف اصول اسلامی و فرهنگ افغانی بود. ما در کل فکر میکنم آنها بهانه سازی میکردم. ما با این باور هستم اگر این قضیه به گونه فرض کنه میکردم اسامه بن لادن شهید به دست آنها هم سپرده میشد، بازم آنها با افغانستان عین تعامل میکردن، چون اشغال افغانستان یکی از طرحهای بسیار درازمدت آمریکا بود که در سر داشت، ولی نتیجه را ندیده بودن. او زمان در فکری بودن که باید افغانستان اشغال شد. گفته بودیم که یک محکمه مشترک از کشور ساخته شود، امارت اسلامی افغانستان باز حاضر است که به اون محکمه اسامه بن لادن را ارضا، ولی که پذیرفته نشد. یگانه راهی که آنها داشتنی بود که باید برشان سپرده شود و امارت اسلامی افغانستان چه پیشنهاد رد کرد و استقامت صبر. کل افغانستان ما باز تکرار میکنم ادعای چه قضیه دخیل نبود که ادعا شد. افغانستان نمیخواستم این بازی که در پلان باشه افغانستان قربانی شود، ولی افغانستان مجبور شد. من مثل میاد فعلا که ما بعضی کشورهای بدماش دنیا رو میبینیم با هر کشور حمله میکنن، بهانه‌سازی میکنن و اسرائیل مثال میتیم، بالا ایران حمله کرد، بالا سوریه حمله عملات کردن، بار مکررن همین نزدیکا بالا دوحه حمله کردن. یعنی این قسم کشوری که بدماش کل شود طبیعی است که باز در اونجا کشورهای مظلوم و بیچاره و کشورهایی که قربانی جنگ باشن مثل افغانستان طبیعی است که باز رول زیاد نمیتونه داشته باشه، بدون از اینکه استقامت بکنه، صبر بکنه و جهاد بکنه راه دیگر برشان نمیده. افغانستان هم در اون زمان عین راه را پیش گرفت. ما میدانستیم که آمریکا روی غروری که در اون زمان داشت، روی پلان اشغالگری را که در اون زمان در ذهن خود داشت، ما میدانستیم همچه کار میشه، ولی باید هم ما متانت میکردیم، استادگی میکردیم و الحمدلله ما تو شد. شما میدیدیم اون زمان نه تنها افغانستان اشغال شد، عراق هم در نستی های آن زمان اشغال شد و اشغال آمریکا در اون تدرازا کشید به کشورهای عربی. و این معنی است که ایجاگه بحانه اسامه بن لادن بود عراق خیلی بود و بعدا استخبارات آمریکایی را با ثابت ساخت که ادعای تسلیحات اتمی که در عراق ادعا شده بود تا آخر پیدا هم نشد. بعد از اون که عراق در دست آمریکا هم افتاد نیافتن. از این دیده میشه که کشورهای بدماش دنیا و مقتدر دنیا در حالت نشه خود میباشن، نشه قدرت، همچه پلانها را عملی بسازن، ولی کشورهایی که باید نبازن و متانت بکنن، آنها باید استقامت داشته باشن، باور بر نسبت الهی داشته باشن، مقاومت.
بله، این حرف شما که آمریکا بدماش هست را خوب گفتین، اگرچه شما هم خوب بدماشی کردین. اسامه بن لادن را در افغانستان مخفی کردین و خود را به بدماشی زدین. راستی آقای مجاهد، چی شد که بعد از 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان شما بالاخره با آمریکا به توافق رسیدین؟ در مورد این توافق بگین تا ما هم بیشتر آگاه شویم.
اصلا نیست که به امارت اسلامی افغانستان در اون زمان هم گفته بود، حال نظر اصولی هم است که ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شد به شمول آمریکا. افغانستان میخواهد که کشور قوی باشه، کشوری باشه که امنیت خود را تامین بکنه و رسیدگی به مشکلات خود را بکنه و هیچ وقت اجازه نمیده افغانستان تخته خیز علیه کشورها باشه یا به این معنا که صادر کننده جنگ و مشکلات به کشورها باشه. این ظرفیت هم افغانستان نداره، توانایی هم نداره و این به نفع افغانها هم نیست. یک پالیسی اصولی تو زمان هم بود، حالی هم است. در پیمان دوحه هم همچنان هم بده که افغانستان اجازه نمیده از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود. باز استفاده صورت هم نگرفت. اصلا من به این باور هستم که آمریکا شاید نپذیره یا نتانه هضم بکنه که یک حکومت اسلامی در افغانستان تاسیس باشه و روی کار باشه. اگر می پرابلم نباشه، خب ما یک پیمان را در بین داشتیم، در او زیاد تعهدات صورت گرفته بود که بالا همراه حکومت آینده افغانستان تعاملات عادی میشه و همچنان مولیست هایی که علیه بزرگای امارت ساخته شده از بین میره، لیست جایزه و لیست هم از بین میره و سرمایه افغانستان پس باید داده شود، تلاش شود که تعامل عادی میان بیاید. حالا در چهار سال بر آمده امریکا چنین کارهایی را نکرده، صرف نگاه خود را کشید و به خاطر که تلفات و زیانات را میدیدن و به درگیر جنگ بودن از جنگ خود را کشیدن. او طرف باز با تعامل با افغانستان تا حالا در متاسفانه که نامدن و روی نکرده که این به زیان امریکاست، این محاسبات درست نیست.
ولی آقای مجاهد، بسیاری میگن که شما در توافق با آمریکا بر سر کار آمدین. بسیاری میگن به قدرت رسیدن شما نتیجه توافق دوحه هست که تا هنوز برخی از مفاد این توافقنامه علنی نشده. قبول دارین شما؟
نه خیر، نتیجه قربانی مردم افغانستان است، نتیجه جهاد و مجاهده است. طبعا یک جنگ باید در نتیجه دو نتیجه باید بپرن برسه، یا که یک طرف کلان از بین بره و یا که یک گفتمان صورت بگیره. ما دیگه نمیتونستیم آمریکا را کلان از بین ببریم چون امکانات و چیزا نبود، ولی آمریکا کاملا در جنگ افغانستان خسته شد، تلفات را دید، زیانهای را دید، مجبور شد که باید با پای میز مذاکره بره با افهام تفهیم با ما بکنه. افهام تفهیم کدام دسیسه نبود و کدام معامله هم نبود و کدام امتیازی نبود که ما داشته بود، بلکه روی مجبوریت آمریکا بود که کار کرد و ای در پای مجاهده و قربانی مردم افغانستان بود و در پایزی بود که ما 20 سال استقامت کردیم.
ولی آقای مجاهد، چطور شما میگین که به قدرت رسیدن شما نتیجه توافق دوحه نبوده، در حالی که از متن توافق آمریکا مشخص بود که بعد از خروج آمریکا شما در افغانستان به قدرت میرسین؟ در چند جای توافقنامه دوحه این مورد ذکر شده، قبول دارین؟
ها دقیقا نیره میدانستن، اگر نیره نمیدانستن با ما تعامل نمیکردن، نمیامدن به پای میز مذاکره. ما جهت مؤثر در او زمان بودیم، یک طرف آمریکا بود، یک طرف امارات اسلامی افغانستان بود. وقتی ما زیر بحث داشتیم، مذاکرات کردیم، باید درک کرده بود که ما میاییم.
خب از این حرفا بگذاریم، به این سوال پاسخ بدین که آیا هنوز هم شما متعهد به توافقنامه دوحه با آمریکا هستین؟
بدون شک افغانستان نمیخواه خاکش علیه هیچ کشور استفاده شود و با هیچ کشور هم دکنش نمیخواه باشه و اطمینان میده که خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده میشه. افغانستان رو به نفع خود میدانه. افغانستان یک کشوری است که ما میبینیم جنگ زده و فعلا در کار آبادی خود مصروف است، اقتصادش باید درست شود. با هیچ کشوری نمیخواد تنش داشته باشه، تنش به نفع هیچ جهتی نیست.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در نشستی در کابل گفت تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه سبب شد افغان‌های خارج از کشور نتونن به زلزله زدگان شرق افغانستان کمک بفرستن. وزیر خارجه حکومت طالبان در جمع نمایندگان سیاسی و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی با قدردانی از نقش کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان شرق افغانستان از جمله ایران از کشورهای انتقاد کرد که با تحریم‌های خود باعث نرسیدن کمک‌های بین‌المللی به مردم زلزله زده ولایت کنر شدند. متقی گفت این تحریم‌ها ظالمانه و خلاف تمام اصول بشر دوستانه است. بله جناب متقی، ما هم قبول داریم که تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه سبب شد که بسیاری نتونند به زلزله زدگان شرق افغانستان کمک بفرستند، ولی تا کنون کمک‌های زیادی هم از طرف کشورهای همسایه و جهان به افغانستان شده که ما امیدواریم این کمک‌ها به دست نیازمندان واقعی برسه و یک وقت نشه که این کمک‌ها حیف و میل شوه و یا خدای نکرده به نیازمندان واقعی نرسه. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در مصاحبه با الجزیره گفته که ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده و جنگجویان این گروه از کشورهای دیگر وارد افغانستان میشن. عبدالحق وسیق تأکید کرده که داعش در افغانستان پایگاه واقعی نداشته و هیچ منطقه‌ای را در اختیار نداره. حملات اخیر این گروه در داخل کشور یا منطقه از بیرون طراحی میشه. او گفته که حکومت طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم مسئولیت خود را ادا کرده و دیگر کشورها هم برای جلوگیری از فعالیت این گروه نیز باید ادای مسئولیت کنند. آقای وسیق در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره همچنان گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل و نگرانی کشورها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را نادرست دانسته. این اظهارات در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه همچون روسیه بارها ادعا کردند که حضور داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان در حال افزایش است. بلا آدم حیران میمونه که حرف کی را باور کنه جناب وسیق، ولی فکر کنم همین حرف شما را باور کنیم بهتر است. یک وقت دیدی سر کار ما با اداره شما افتاد، وقت چی جواب داریم که به شما بدیم؟ عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگه فعالیت‌های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم در جریان است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، افغانستان در آستانه آغاز یک فصل منظم اقتصادی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان قرار دارد. عبدالسلام آخوندزاده گفت که در تلاش هستند تا سطح صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کنه و برای تحقق این امر مقامات حکومتی با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستند.
از ابتدای سال 1404 تا الحال روند صادرات ما به کشورهای مختلف بدون کدام مشکل جریان داره و هیچ مانع صدراه صادرات ما نیست. لالحمد صادرات ما نسبت به سال گذشته سهولت‌های بیشتری در این عرصه بوده و انشاءالله ما مطمئن بایستیم که تا آخر سال صادرات ما نظر به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
بله جناب آخوندزاده، شما فرمودین که سطح صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته و برای تحقق این امر مقامات حکومتی با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستند. این صحبت‌های شما در حالی است که شماری از صادرکنندگان میوه‌های تازه افغانستان از تأخیرهای طولانی در روند بررسی کالاها در گذرگاه تورخم ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که این تأخیرها سبب شده تا بخش زیادی از محصولاتشان پیش از رسیدن به بازار هدف فاسد شود. ای بازرگانان تاکید دارند که فاسد شدن میوه‌ها اونا را مجبور کرده تا میوه‌های تازه خود را با نرخ بسیار پایین‌تری در بازارهای پاکستان به فروش برسانند. او هم در شرایطی که بخشی از محصولات حتی در او بازارها هم به فروش نرفته. او وقت شما از افزایش صادرات سخن میگین؟ مرکز تجارتی زیرزمینی در ساحه پلخشتی و چوک سپاهی گمنام شهر کابل با حضور مقامات حکومت طالبان، تاجران، صنعتکاران، کسبکاران و نمایندگان بخش خصوصی به طور رسمی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه با مشارکت شهرداری کابل و سکتور خصوصی بر روی 7745 متر مربع زمین و با هزینه 790 میلیون افغانی ساخته شده. این مارکت دارای 340 دوکان عصری و معیاری، 6 دروازه ورودی و خروجی، تأسیسات زیرزمینی کامل، کانال‌های خدماتی و سرک و پیاده‌روهای قیر ریزی شده است. بر اساس توافق 35% عواید آن به شهرداری کابل و 65% به سکتور خصوصی تعلق خواهد گرفت. نعمت الله بارکزای نماینده شهرداری کابل در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان جزئیات بیشتری در مورد این مرکز تجاری ارائه داد و گفت
این پروژه از جمله پروژه پی 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 ماست. پی به این معنا که مشارکت عام و خصوصی جایداد از دولت هست و سرمایه‌گذارا به شکل دراز مدت 20-30 سال میتونن به این سرمایه‌گذاری بکنن و شرایط خاص خود را داره. یکی از اون پروژه هست که مانند این پروژه چندین پروژه دیگه هم عملاً در شهر کابل جریان داره و به زودی شاید افتتاح اونام خواهد بود. این پروژه در حدود 2 سال را در بر گرفت. مجموعاً در یک زمینی در حدود 7800 متر مربع مارکت ساخته شده و زیرزمینی هسته و حدود 4000 متر مربع و مساحه مفیدیش است دیگه دلیز و امکانات دیگه که در خود مارکت جای بجا شده و به گونه مشخص 337 دکان اینجا ساخته شده که به گونه کلی از 100% عوایدی که در جریان 30 سال میباشه چون قرارداد 30 ساله هسته 65% مربوط شرکت میشه و در حدود 35% مربوط شاروالی میشه و بعد از 30 سال این مارکت و تمام زمایمی که داره به شکلی که امروز شما دیدین افتتاح شده به طور کامل و فعال در اختیار شاروالی کابل قرار داده میشه و مالکیت شاروالی کابل خواهد بود. مطابق به قراردادی که ما انجام دادیم این دوکان‌ها هیچ کدام حق نداره نیست سرقلفی بته و یا به فروش برسانه. فقط این دوکان‌ها به کرایه داده میشه و از عوایدی که جمع‌آوری میشه از کرایه ازو 65% مربوط شرکت میشه و 35% مربوط شاروالی کابل. و این مارکت مکمل یک مارکت معیاری است. مسئله اطفائیه، مسئله لفت، مسئله جنراتور و برقش کاملا سولاری است. تمام مد نظر گرفته شده، تمام دروازه‌هاش برقی است. و مطابق به یک مارکت کاملا معیاری همراه با یک سیستم بسیار قوی تهویه هوا که هواکش داره هوای تازه را میاره و هوای خود مارکت را خارج میکنه و هم سرد کننده و هم گرم کننده این ساخته شده که از هر لحاظ بخواید ببینید کدام کمبودی به عنوان یک مارکت معیاری نداره.
بله جناب بالکزای، چون شما در حکومت جمهوریت هم در شهرداری وظیفه داشتین، یک موضوع را خوب است که با شما در میان بگذاریم. شما خودتان خوب واقف هستین که در اون دوره چقدر فساد رخ میداد و چقدر خرد و برد میشد. خدا کنه که حالی در این دوره بازی داستان‌ها تکرار نشود و پول مردم حیف و میل نشود. آقای بارکزای در ادامه گزارش‌دهی خود در مورد برخی دیگر از فعالیت‌های شهرداری کابل همچون ساخت پل‌های هوایی توضیحاتی داد که با هم مشنویم.
اینا بعد ما شما متوجه باشیم که ساختن پل‌های هوایی با این شکلی که ما دیزاین کردیم این اولین تجربه تاریخی افغان‌ها است که ما را جور می‌کنستان و خصوصا شاروالی کابل در این امر پیش قدم است. در این شکی وجود نداره که تجارب بسیار قوی و جدیدی را ما یاد میگیم. بالاخره در یک رشته، در یک امر که بار اول داخل میشین، بیره مطمئن باشین که بسیار گپای نو یاد میگیرید. اما تا به حال کدام چالش، کدام چالش، کدام موضوعی نیست که ما را حل نکرده نباشیم و یا که کدام مشکلی وجود داشته باشه که پروژه ما را استاپ کنه. قطعا چنین نیست. مطابق برنامه‌ریزی‌ها که شده تا الحمدلله بسیار خوب پیش. ببین یک بحثی است که درست تجربه اول ما است، اما چالش‌های احتمالی را همه چیز را پیش بینی کردیم. مطابق با چالش‌های احتمالی و راه‌هایی که سنجیده شده تا حال کدام چالش ما نمی‌بینیم.
بله، ما هم خوشحالیم که شما اولین تجربه خود را در مورد پلسازی انجام میدین. خدا کنه که این تجربه پلسازی شما خوب باشه و از اولین آزمایش پلسازی هوایی سربلند بیرون شوین و خدای نکرده یک وقت این پلای هوایی سر ملت بیچاره نفته که همه را اوگار کنه. مبارزه با آلودگی صوتی در شهر کابل از دیگه برنامه‌های شهرداری کابل هست که بارکزای در این مورد هم گفت.
ببینید، آلودگی صوتی و بعضی از موضوعاتی که در بازار ما شما متاسفانه یک فرهنگ غلط جای بجا شده، شاروالی کابل اجراءات خود را میکنه. ما دو بحث داریم. دیگه بحث اول تیم های گزمه ما هست که نه تنها در بحث آلودگی صوتی کسایی که پیاده رو را مسدود میکنن، ما را همیشه گفتیم بازم تکرار میکنیم، یک تشویش ذهنی یا یک فرهنگ غلط در بازار ما جای بجا شده که یک نفر اگه دکانش یک جریب هم باشه، بازم میگم پیاده رو باش که مال خود را میجه بچینه و پیاده رو متاسفانه بند میکنه. در کنارش مسئله آلودگی صوتی را اگر تمام شهر بدانه که آدم رومی مفروشه، بازم میگه یک بلنگو باید باش که صدا بزنه. در هر دو حالتش ما هم در بحث آگاهی داریم کار میکنیم و هم در بحث اجراءات خود. تیم های گزمه ما و خصوصا آمریت تنظیم مارکت های هر نایه هم در قسمت باز کردن پیاده روها و هم در جمع آوری بلنگوهایی که برای مردم آزار اذیت ایجاد میکنه اجراءات خود را میکنن. اما هنوز زمان نیاز است، چون یک بحث فرهنگی است، اصلاح فرهنگی نیاز داره، همکاری مردم و بیداری مردم بر ما مهم است.
بله، همه این صداهای بلندگوها که آلودگی صوتی ایجاد میکنن واقعا گوش خراش و اصلا اعصاب خراب کن هست. راستی آقای بارکزای، حالا این دست فروش هایی که آلودگی صوتی ایجاد کردن شما چیکارشان کردین؟
بسیار بلنگوها رو ما ضبط کردیم. بسیار ببینید، بحث‌های فرهنگی از بحث‌های تخلفات شهری هست. ما نمی‌خوایم حالت به شکلی باشه که یک نفر یک تخلف شهری انجام بده، مثلا بلنگوی خود رو چالان بکنه و دنبال ای باشه، منتظر ای باشه که حتما یک مامور شاروالی کابل بیاد و پیش روش بگیره. اینو ما می‌دونیم که این غیر ممکن است. به این خاطر من میگم بحث‌های فرهنگی سرش کار جریان داره. که یکی خوبی بحث است که زمانی که با گزمای ما روبروی میشه قطعا بلنگوی نا ضبط میشن. اما بحث دومش است که مردمی که در این شهر زندگی میکنن، وکلای محترم و گذر، متنفذین، مساجد بسیار محترم که بسیار همکار خوب ما بوده میتونن، ما میخوایم که حالت طوری باشه که اگر یک نفر بلنگوی چالان است و به آزار میرسونه بر مردم، این آدم درک کنه که آزار به مردم میرسه که مامور شاروالی کابل اجراءات را میکنن و حداقل در حد گفتن، در حد صحبت کردن تمام شهروندا باید با ما همکاری کنن. نمبر تماس 855 در خدمت شهروندان هست که انشالله مطابق با تماس‌های گرفته میشه به شکایت رسیدگی.
البته جناب بارکزای، لطفاً در مقابله با آلودگی‌های صوتی فقط به این رومی فروشی‌های بیچاره اکتفا نکنین و با دانه درشت‌ها هم در این عرصه برخورد کنین.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. همچنان با برنامه چوکی داغ در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت ای را داشته باشین که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین. وزیر خارجه حکومت طالبان در گفتگوی تلفنی با وزیر مشاور در امور خارجه قطر حمله اخیر رژیم صهیونیستی علیه این کشور و هیئت فلسطینی در دوحه را محکوم کرد و تاکید کرد که کشورهای اسلامی باید در برابر این تجاوزات متحد شوند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در گفتگوی تلفنی با محمد بن عبدالعزیز وزیر مشاور در امور خارجه دولت قطر حمله اخیر رژیم صهیونیستی علیه این کشور و هیئت فلسطینی در دوحه را شدیداً محکوم کرد و اعلام نمود که ملت و حکومت افغانستان در این شرایط حساس در کنار دولت و مردم قطر ایستادند. در همین حال عبداللطیف نظری از مقامات حکومت طالبان نیز نسبت به حمله رژیم اسرائیل به قطر واکنش نشان داد و گفت
در واقع آنچه که اسرائیل انجام داده اولا بر خلاف هنجارهای بین المللی به خصوص منشور سازمان ملل متحد هست و ثانیا نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور مستقل چون قطر می باشد. بنابراین به نظر می رسد که هنجارهای بین المللی روز به روز ضعیفتر می شه و حامیان مالی، سیاسی و ژئوپلیتیک اسرائیل به نظر می رسد که باید بیشتر احساس مسئولیت داشته باشه و فشارهای به نظر می رسد که نیاز است دو ارتباط، یعنی متغیر حامی در دستور کار کشورهای منطقه قرار بگیره و همچنین به نظر می رسد که فرایند نیازمند یک اجماع در سطوح منطقه‌ای هست، چون تجربه ثابت کرده که اسرائیل در واقع به تنهایی هر یکی از کشورهای منطقه را مورد آماج و تهاجم و حمله قرار داده و این میتونه در واقع نظم منطقه‌ای را با چالش ساختاری و جوهری روبرو بسازه و قطعا یک حمله بسیار خطرناک و از منظر حقوق بین الملل تجاوز آشکار علیه یک حاکمیت ملی مستقل ارز و سنجش میشه. باورم است که کنشگری ها در دنیای امروز بر اساس ائتلاف های موقتی هست، یک نکته. بنابراین هیچ کشوری نباید به یک کشوری که متحدی از اوست یا همپیمانی از اوست یا همکاری از اوست به صورت همیشگی اتکا داشته باشه. دومی که مهمترین و قویترین پایگاه ایالات متحده آمریکا در قطر است